أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. خدای سبحان در عین حال که حکم قهرآمیز دارد به عباد مؤمنش رؤوف و مهربان است و این رأفت و مهربانی خدا نه به این معناست که در بعضی از امور رؤوف است در بعضی از امور رؤوف نیست و قهار است، بلکه قهر او با مهر او آمیخته است. این چنین نیست که قهرش جدای از مهر و مهرش جدای از قهر باشد. اگر خواستیم آیتی برای آمیزش قهر و مهر ذکر بکنیم، همون طبیب جراح است که در عین قهر اهل رأفت و مهر است. چون مهربان و رؤوف است دست به جراحی میزند و عضوی را قطع میکند. اگر جراح سرگرم بریدن عضو فاسد است، نه چون اهل قهر است بلکه مهرش ایجاب میکند که عضو فاسد را قطع کند. اگر خدای سبحان حکم قهری تنظیم کرد فمود کتب علیکم القتال، این جلال خداست که با جمال آمیخته است، قهر خداست که با لطفش مخلوط است. برای اینکه این اختلاط مهر و قهر روشن بشود، در نوع آیاتی که مشتمل بر حکم قهری است نشانهای مهر هم یادآوری می‌شود. گاهی می‌فرماید به این که این حکم الزامی که رنج‌آور است برای شما تثبیت کردیم، برای گذشتگان هم تثبیت کردیم، دیگران هم همین حکم را داشتند، پس مخصوص به شما نیست. نظیر اون حکم الزامی روزه گرفتن که فرمود کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، این بیان مقداری مستمعین و مخاطب و مکلف را قانع میکند که این یک حکم عمومی است. وقتی عمومی شد، رأفت عامه خدای سبحان در این حکم ملحوظ است. نمونه دوم همون جریان قصاص است. نه، نسبت به دیگران که مقبول از خدا نسبت به همه رحمت مطلقه دارد، این چه نیست که نسبت به همه قهار باشد. چون پس اگر خدا به دیگران هم رأفت ندارد، به امت مرحوم هم رأفت ندارد، پس رحمتش کجاست؟ این پیداست به این که کما کتب علی الذین من قبلکم نشون میدهد که ما میخواییم به همه رأفت کنیم. میشود گفت خدا ارحم الراحمین است نسبت به همه رؤوف است، اما نمیشود گفت خدا نسبت به همه قهار است. در خود آیه قصاص که فرمود یا ایها الذین آمنوا کتب علیهم القصاص فی القتلا، این را تحلیل کرد، فرمود به این که گرچه این قصاص کار دشواری است، هم برای مسئولین جامعه و نظام کار دشواری است که دست به اعدام بزنن، هم برای قاتلین تحمل این حکم سخت است. ولی در آیه بعد فرمود ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، یعنی ما نخواستیم مسئولین جامعه را وادار کنیم به خون ریزی، یا نخواستیم بیجا خون کسی را بریزیم. اجرای قصاص حیات یک امتی را تأمین می کند. پس اگر قصاص حکم قهری خداست، از مهر او نشأت گرفته است، چون خدا مهربان است دستور قصاص داد، چون خدا مبدع حیات است و حیات بخش است دستور قصاص را صادر کرد. همین حکم قصاص که حیات بخش فردی است درباره جهاد و قتال که حیات بخش جامعه هستم مطرح شده در سوره مبارکه انفال. وقتی جریان جهاد و مبارزه را بازگو میکند اونگاه میفرماید این فرمان مبارزه شما را زنده میکند. در سوره انفال از آیه پنجم تقریبا جریان جنگ و جهاد و دفاع و قتال شروع می شود تا آیات فراوان دیگر. صدر این جریان آیه پنج از کما اخرجک ربک من بیتک بالحق و ان فریقا من المؤمنین لکارهون. اونگاه جریان جنگ بعد را بازگو میکند و از یعیدکم الله و اهدت طائفتین انها لکم و تودون ان غیر ذات شوکته تکون لکم و یرید الله ان یحق الحق به کلماتی و یقطع دابر الکافرین. بعد از اینکه اصل قتال را بازگو کرد دستور حال قتال را هم ذکر میکند که یا ایها الذین آمنو اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. و برای لزوم اطاعت فرماندهی جنگ که مهدی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است میفرماید یا ایها الذین آمنو اطیعوا الله و رسوله ولا تولوا عنه و انتم تسمعون. اونگاه که این جریان قتال و مبارزه را مبسوطا ذکر کرد میفرماید یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. گرچه همه دستورات الهی حیات بخش است اما این قسمت در خصوص جنگ و دفاع آمده است. گرچه مورد مخصص نیست ولی آیه در مورد خود نص است. در باره نماز و روزه نیامد که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، گرچه نماز و روزه حیات بخشن، چون این آیه مخصوص به حال جنگ نیست ولی در حال جنگ آمده است، مخصوص به قتال نیست ولی در جریان قتال آمده است. در ذیل جریان قتال فرمود مؤمنین وقتی خدا و پیامبر شما را به یک امر حیات بخش دعوت می کنن استجابت کنید. پس شامل نماز و روزه و همه احکام جزئی و کلی یقینا خواهد شد چون مطلق است، ولی اصلش در مورد جهاد است. گفتن بعضی از صحابه مشغول خوندن نماز استحبابی بودن، ظاهرا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم او را دعوت کرد، کاری داشت و این نمازش رو نشکست، نماز رو ادامه داد. بعد از نماز حضور حضرت رفت. حضرت فرمود وقتی من تو را خوندم چرا نیامدی؟ عرض کرد مشغول خوندن نماز بودم. فرمود مگر این آیه را نشنیدی که خدا فرمود اذا دعاکم لما یحییکم استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم؟ یعنی خب می توانستید نماز را قطع کنید دوباره بخوانی. از این تطبیق حضرت استفاده می شود که در همه امور استجابت دعوت رسول اکرم حیات بخش است، ولو در مسائل دیگر باشد مربوط به جهاد نباشد. اما اون طوری که آیه نسبت به مورد خود ظهور و نصوصیت دارد نسبت به سایر موارد ندارد، سایر موارد را بالاطلاق میگیرد، مورد خود را تقریبا به نص میگیرد. پس وزان جهاد از نظر مسائل اجتماعی نظیر وزان قصاص است در مسائل فردی، درباره قصاص فرمود و لکن فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، درباره جهاد و دفاع هم فرمود استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. قهرن، قهر خدای سبحان با مهر و لطفش آمیخته است. اما اینکه فرمود یا ایها کتب علیکم القتال، نفرمود کتبنا، نظیر اون چه که در جریان تورات فرمود و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس، برای اینکه در دنبال این جمله آمده است بابا کرهن لکن. اگر مستقیما بفرماید ما حکمی را بر شما الزام کرده ایم به شما کراهت دارید، این حد که مقام مولویت است و تحقیر مؤمنین که مستقیما رو در رو خدا بفرماید ما حکمی را بر شما الزام کردیم و این حکم ناخوشایند شماست. ولی اگر فاعل ذکر نشود، فعل به صورت مجهول ذکر بشود، مهم این معنا نخواهد بود. کتب علیکم القتال و هو کره لکم، این رو در رو قرار گرفتن عبد و مولا نیست، لذا به فعل مجهول یاد شد. و اما علت کراهت، انگیزه کراهت ظاهرا همون بود که در بحث دیروز گذشت. وجوه دیگری هم برای این مکروه بودن قتال پیش مؤمنین ذکر شده است، و این است که مؤمنین که جنگ برای اونها خوشایند نیست، نه برای ترس از کشته شدن باشد، بلکه برای آن است که اینها در اوائل هجرت هنوز رشدی نداشتند، و اگر چون که ساز و برگ نظامی نداشتن به جنگ قدرتمندها میرفتن، وسیله شکست اسلام بود. چون زمینه شکست اسلام بود، از این جهت این قتال برای هم ناخوشایند بود، نه برای شخص خودشون. و این معنا هم احیانا تأیید میشود به این که خوی عرب خوی جنگجویی بود، منتها اینها برای دنیا می جنگیدن، الان باید برای دین دفاع کنن. وگرنه عرب که با شمشیر عادت کرد و غارتگری و کشتار دست جمعی خوی اونها بود، برای اینها کشتن و کشته شدن خیلی عجیب نیست، مکروه نیست. علی حال اگر هم این تأیید درست نباشد، اون وش میتواند فعل جمله درست باشد، نه بل جمله. یعنی بعضی از نفوس ممکن است که انگیزه اونها از کراهت قتال این باشد که مبادا ما شکست بخوریم و اسلام آسیب ببیند، نه اینکه برای حیات مادی خودشون کراهت داشته باشند. چرا؟ چون به فکر اسلامن. و اما وقتی خدای سبحان که مصالح همه جانبه را از دیگران بهتر بلد است بگوید ما برای مصلحت اسلام در شرایط کنونی هم دستور مبارزه دادیم، با اینکه میدانیم جمعیت شما کم است و جنگ شما نابرابر است دستور دادیم، ولی معذالک شما از خدا به اسلام دلسوزتری، این هم روانیست. یعنی رنج است، نه این که مکراهت داشته باشد. وگرنه اینا کسانی هن که و یسرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه و یطعمون الطعام علی حبه، این حفت الجنت بالمکارهی که در بیان حضرت رسول است، یا المکارمو بالمکاره که در بیان است امین سلام الله علیه است، یعنی تا رنج نبرید به اون مکربت ها نمیرسید، به بهشت نمیرسید. نه اینکه دوست ندارید. بنابراین در این زمینه اگر هم منظور از کراهت این باشد که شما می ترسید به اسلام آسیب ببین برسد و از این جهت قتال برای شما ناخوشایند است، اون را هم خدای سبحان می فرما شما در تشخیص اشتباه میکنید. زیرا ما وقتی همه مصالح را از شما عالم تریم و در این شرایطی که شما جنگتون نابرابر است دستور جنگ دادیم، پیروزیتون رو هم تضمین میکنیم. چون گفتن اولین آیه که تقریبا در مدینه نازل شد همون آیه سوره حج است که فرمود اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا. تا کنون دستور قتال و دفاع داده نشد. از این تاریخ به بعد قتال رواست. چرا؟ چون زیر ستمی اذن للذین یقاتلون، چون شما مقاتلی و مظلومی، به شما اذن قتال دادیم و این اذن هم با تأمین پیروزی همراه است. اینکه در جریان بعضی از امم گذشته آمده است کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله، همون را در باره امت مرحومه به یه صورت دیگری تبیین کرد. در سوره مبارکه انفال آیه 64 به بعد این است: یا ایها النبی حسبک الله و من تبعک من المؤمنین. یا ایها النبی حرز المؤمنین علی القتال این یکم منکم عشرون صابرون یغلبو مئتین و این یکم منکم مئتون یغلبو الفن من الذین کفرو ذالک به انهم قوم لا یفقهون. الان خفف الله عنکم و علم ان فیکم ضعفن فین یکم منکم مئتون صابرتون یغلبو مئتین و این یکم منکم الفون یغلبو الفین بإذن الله و الله مع الصابرین. در همین زمینه خدا فرمود که پیامبر همین مقدار مؤمنین کمی که با تو هستن چون الله با توست برای تو کافی است. یا ایها النبی حسبک الله و من تبعک من المؤمنین. این من اگر عطف بر الله باشه، یعنی خدا و همین چند تا مؤمنی که با تو هستن کافیه، و اگر عطف بر کاف باشد یعنی پیامبر خدا برای تو و همین چند تا مؤمنین کافی است، که این در معنا ادق از معنای اول است. یعنی هم خدا برای تو کافی است، هم خدا این چند نفر مؤمنین را تأمین می کند. در هر دو حال وعده زمینی و نصرت است. این تعبیر که تا خدا و مردم با ما هستن، این با اوائل و زواهر ابتدایی قرآن مناسب است، وگرنه قرآن کریم اگر فرمود حسبک الله و من تبعک من المؤمنین، اولا محتمل است که این من بر کاف عطف بشود نه بر الله. معنا این نباشد که خدا و مردم کافیان، معنا این باشد که خدا برای تو و مردم کافی است. اگر هم کسی این چنین بپندارد که خدا و مردم مادامی که با ما هستند ما پیروزیم، برای رفع این توهم و تثبیت اون توحید نهایی در آیه دیگر فرمود هو الذی ایدک بنصره بالمؤمنین، فرمود مبادا بگویید تا خدا و مردم با منند ما پیروزیم، بگو تا خدا با ماست، برای اینکه خدا مردم را یار تو قرار داد و یعنی دلهای مردم را از تو میرماند. مردم در عرض خدا نیستن که بگوی تا خدا و مردم هستن، مردم ابزار خدا، ستاد خدا، جنود الهی هستن. خدای سبحان مردم را به سمت تو مایل کرد، همونطوری که امدادهای غیبی خدا نصیب تو شد، مردم را هم خدا به صحنه آورد، به دنبال تو حرکت داد. هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین. علی ای حال، اون خدایی که به مردم مدینه فرمود از امروز به بعد دفاع آزاده است، در همین زمینه هم فرمود به این که این یکم منکم اشرون صابرونه یقلبو معتینه، یک نفر در برابر ده نفر میتواند پیروز بشود. این با قرینه است، چون با قرینه است محضور ندارد. اونا همین توهم کردن، به دنبال جار و مجرور و علاو و من بودن، اون تفسیری کردن که با توحید سازگار نیست. و اگر این قرینه لبی متصل در کنارش باشد، از ده تا قرینه لفظی قوی تر است و اصولا عقل است که میتواند از این لفظ بهره برداری کند. کاری که از عقل برمی آید از من و علا بر نمی آید. لذا خدا فرمود الیس الله بکاف عبده، فرمود حسر است، مگر خدا کافی نیست؟ این چه نیست بگوییم که خدا و خلق خدا، خدا و مردم، خدا لازم هست ولی وسیلی هم میخواییم، خدا هست امایی هم درش هست، دیگر توحید جا برای ولی و اما نمیگذارد. حسب کالله و من تبعه که من المؤمنین علیس الله و کافن قبده، تو همین قرآن کریم است. فرمود این یکم منکم اشرون صابرونه یغلبو معتینه. من جابل حسنه فله و اشرم ساله هم تو جنگ ظهور میکنن. فرمود یه رزمنده کار بر ده تا بیگانه پیروز است، دو رزمنده بر 20 تا بیگانه پیروزن، 20 رزمنده بر 200 بیگانه پیروزن. این یکم منکم اشرون صابرونه یغلبو معتین. پس اگر کسی به حال اسلام دلسوزی کند، بگوید لولا اخرتنا الى اجل قریب، یا بگوید ما ساز و برگ نظامی نداریم و اجازه بدید با یک مقدار مجهز بشیم بعد بجنگیم، خدا میفرماید ما میدانیم و شما نمیدانید. شما یه سلسله ظواهر عادی را میبینید، اون که پیروز میشود چیزی دیگر است و اون که پیروز میکند کسی دیگر است. پس اگر خیراندیشانی به حال اسلام دلسوزی کردن و از این جهت قتال برای اونها ناخوشایند بود، خدای سبحان می فرماید به این که و عسى ان تكرهوا شيئا وهو شر خير لكم و عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. چون بعدش فرمود الان خفف الله عنكم و علم ان فيكم ضعفا، فرمود ما اون وقتی گفتیم یکی بر ده تا پیروز است، ده تا بر صد تا پیروز است، 20 تا بر 200 تا پیروز است، سرشمود گفتیم این یک و منکم اشرونه صابرونه. وقتی در صبرتون ضعف را پیدا کرد، یکی بر دو تا پیروز است. اون وقتی که صابر بودید یکی بر ده تا، الان خفف الله عنكم و علم ان فيكم ضعفا. نه چون پیر شدید ضعیف شدید، چون صبر رو از دست دادید، وگرنه همون قدرت بدنی هست. فمد و علم ان فيكم ضعفا، ضعیف شدید، یعنی اون خصیصه های روحی رو ترک کردید، ضعیف شدید، وگرنه قدرت بدنیتون همان است. و برزیده تر شدید نسبت به جنگ. در آیه قبل که فرمود یکی بر 10 تا پیروز است، نفرمود 20 تا بر 200 تا پیروز است، فرمود 20 تا صابر بر 200 تا پیروز است. این یکم منکم اشرون صابرونه یغلبو معتینه. قهرن این ضعف به ضعف در شکیبایی و صبر برمیگردد. نه، اونها رو که فرمود و اعد لهم ما استطعتم من قوه، بر فرض تاکتیک نظامی هم باشد بالاخره اونها 10 برابره. این جنگ نابرابر طبق علل طبیعی با شکست همراه است. اما فرمود به این که شما در این جنگ ها نه تنها از در عدد نابرابر بودید، از در عده و امور نظامی هم نابرابر بودید. شما پیاده بودید، اونها سواره، شما بی سلاح بودید، اونا مسلح، شما خرما میمکیدید، اونا کباب میخوردن. همینطور بود تو احزاب دیگه. اونا روزانه 9 الی 10 تا شتر میکشتن، اینا خرما میمکیدن. فرمود به این که رو این علل و عوامل طبیعی البته شکست میخوردید، اما اون که پیروز کرد و سبب پیروزی بود، اون چیزی دیگر و کسی دیگر است. در وجه سوم این چنین گفتن که کراهت قتال نه برای ترس از کشته شدن است، که وجه اول بود، نه برای ترس از شکست اسلام است که وجه دوم بود، بلکه روی عاطفه مردم دوستی، نو دوستی، که چرا خون ریزی بشود، چرا عده‌ای کشته بشوند، چرا کفار با موعظه هدایت نشوند، چرا کفار را با شمشیر از پادر آوریم و امثال ذلک. اگر هم خیراندیشی این چنین فکر بکند و قتال برای اونا خوشایند باشد، باید بداند که خدای سبحان می‌فرماید به این که این گروه کم کسانی هستند که موعظه به عنوان بلاغ مبین به اینها رسیده است، لیهلک من هلکن بینه، این یک، و دیگر در اینها اثر نمی کند، سواهن علیهم اندرتم املم تندرهم، دو. سوم اینه که اینا دستبردار نیستن، مراکز مذهب شما را ویران می کنن. لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدم از سواهن عوه بیا. این چنین نیست که شما اگر مردم دوست باشید اونم مردم دوست باشن، کاری با شما نداشته باشن. در همون سوره مبارکه حج آیه 39 به بعد که فرمود اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، بعد فرمود و ان الله علی نصرهم لقدیر، اونگاه فرمود به این که ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبیا. اون زاهد منزوی هم که با تسبیح در صومعه به سر میبرد، او باید شبان روز دعاگوی رزمنده باشه، و اگر 4 نفر از جان گذشته تو جبهه نروند که بساط صومعه راهب هم برچیده میشود. مگر تو اتحاد جماهیر شوروی به کسی اجازه قلندری میدن که او حالا اوجا ذکر بگوید؟ اینطور نیست. فرمود اگر یه عده دفاع نکنن، نه تنها مسجد، حسینیه، صومعه، دیر، هر جا سخن از خداست بساطش برچیده می شود. حالا اگر کسی در خاک روسیه بگوید من میخوام بساط درویشی پهن کنم،
میخوام بساط ذکر بند کنم، به او اجازه میدن مگر؟ در این کریمه فرمود اگر کسی هم بخواهد اهل تسبیح و ذکر باشد، باید شب و روز این رزمنده را دعا کنه، برای اینکه اگر اینا نجنگند نم از مسجد خبری است نه از صومعه. لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد و یذکر فیها اسم الله. نشونش هم همین ابرقدرت شرق است که از غرب بدتر و بالعکس. فرمود اگر چنونچه جلوی بیگانه گرفته نشود، اون چه به نام خداست این از روی زمین بر می‌دارن. و اگر در آیه دیگر فرمود لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت الارض، اون را در آیه سوره 8 تحلیل کرد، زمین وقتی فاسد می شود که مراکز مذهب و ایران بشود، وگرنه شهر که فاسد نخواهد شد. اگر مسجدها آباد باشند که شهر آلوده نخواهد شد. اگر حسینیه ها آماده باشند و مأمور باشند که روستاها و ایران نخواهد شد. وقتی زمین فاسد می شود که مراکز مذهب بسته باشد. پس این چنین نیست که فساد به وسیله شمشیر برداشته بشود، به وسیله شمشیر جلوی تجاوز به مراکز مذهب گرفته می شود. مراکز مذهب محفوظ است، کارش تبلیغیش انجام می دهد، مردم اصلاح خواهند شد. پس بنابراین اگر خیراندیشی به بهانه دلسوزی به مردم بگوید جنگ چرا و قتال مکروه است برای اینکه ما از کشته شدن حراسی نداریم و از نصرت هم حراسی نداریم و میدانیم که خدا یارا یاری میکند، ولی چرا یه عده کشته بشون؟ جوابش این است که اگر اینها که سواهن علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، اینا از پادر نیایند لهدمت صوامع و بیع، و خدا به انسانها از خود انسان ارحم است، همونطوری که خدا به ما از خود ما نزدیکتر است. او اگر اقرب الینا من حبل الورید ارحم بنا منا، چون قرب او با رحمت آمیخته است. اینطور نیست که به انسان از رگ گردن او نزدیکتر باشد و به انسان از خود انسان رؤوف و مهربانتر نباشد. و اصولا فرض ندارد که موجودی نسبت به موجودی، خواه نسبت به خود خواه نسبت به دیگری، از خدا ارحم باشد، وگرنه او ارحم الراحمین مطلق نیست. این فرض ندارد که زید به خودش از خدا به زید رؤوفتر باشد، برای اینکه زید مساله خود را نمیداند. اولا اگرم بداند توان تأمین مصالح را ندارد، ثانیاً اگرم توانمند باشد حاضر نیست اون مشکلات را تحمل کند تا خیر خود را به خیر برساند، ثالثاً خدا در هر سه جهت از زید اقدر است. این چه فرضی میتوان کرد که زید به خودش از خدا به زید را اوتر باشد؟ خدا ارحم الراحمین است بالقول المطلق، حتی نسبت به زید از خود زید. اون وقت کسی به عنوان اینکه من مردم دوستم این حس نو دوستی اجازه نمیدهد که من جنگ را امضا کنم، لذا جنگ برای من ناخوشایند است، خدا هم فرماید که کتب علیکم القتال و هو کره لکم و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم. پس گرچه ظاهر بابا کرهون لکم همون بچه اولیست که دیروز بررسید، اما اگر بچه دوم و بچه سوم هم محتمل باشد جوابش ایناست. کدام؟ بله دیگه الان تربیت شدن، همین هایی که از دور داد میزدن یا فلان کس اخرج، که سوره حجرات آمد که لا تجعل دعا رسول بینکم که دعای بعضکم بعضا، از همون سر کوچه داد میزدن که یا فلان یا فلان، نمیگفتن یا رسول الله، نمیگفتن یا ایها النبی، میگفتن یا فلان اخرج، بیا بیرون. که این آیه سوره حجرات ادب حرف زدن با حضرت را به اینها یاد داد، اینا کم کم اونقدر تربیت شدن که یدقون الباب بالاظافیر، وقتی میخواستن بیان با پشت ناخن دق الباب میکردن، اینقدر مؤدب شدن. اینا که نه تنها حاضر نبودن بلکه مرزداری میکردن مبادا کسی در موسم حج که از خارج میآید با پیغمبر تماس بگیرد، و خودشون احیانا از کنار درس حضرت میگذاشتن انگشت در گوش میگذاشتن که صدای حضرت رو نشنون، به جای رسیدن که شیفته مجلس درس حضرت شدن و حاضر نبودن پاشن به دیگری جا بدن. آیه نازل شد که اذا قیل لکم انشزوا فانشزوا تفسحوا فی المجالس یفسح الله لکم، چهار زانو نشینید، یه قدری تنگتر و جمعتر بشینید، وقتی شما استفاده کردید پاشید دیگری بشیند. اینا به اینجا رسیدن، اون خوی سرکش را به این فرشته خویی در آورد دیگه، همین ها را ابازر و مقداد کرد دیگه. اول این بود که حاضر نیستید برای اینکه شمشیر کشته شدن، زخمی شدن براتون بده، خودتون بده. وجه سوم اینه که شما دلسوز به حال دیگرانید، نمیخواید دیگران زخمی بشن، با هم خیلی فرق میکنن. خب کتب علیکم القتال و وهو کره لکم. در آیه اسبق، یعنی آیه 214 که بحثش گذشت، مؤمنین مشتاق بهشت بودن. در اون آیه فرمود این اشتیاق رایگان عمل نخواهد شد که شما مستقیما وارد بهشت بشوید. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البعثاء و الزراء و زلزل و حتی یقول الرسول و الذین آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. پس تا مبارزه نکنید بهش نمی روید. این گروه هم قتال برای اینها ناخوشایند بود، هم زندگی مسالمت آمیز، صلح و صفا و سازه شد تسلیم و انزوا و بیتفاوتی، هم به انزوا و سازش علاقمند بودن، هم نسبت به جنگ و ستیز بی علاقه بودن. خدا فرمود اون چه که برای شما ناخوشایند است شما را وارد بهشت می کنن، اون چه که برای شما مورد خوشایند شماست شما را از بهشت محروم میکنه. این کلمه عصا که تکرار شد برای آن است که اینها به انزوا گرایش داشتن و از جنگ گریزان بودن. در آیه اسبق فرمود این گریز از جنگ نمیگذارد به بهشت بروید، این انزوا و رفاه طلبی نمیگذارد بهشتی بشوی. پس اون چرا که دوست دارید برای شما خوب نیست، اون چرا که دوست ندارید برای شما خوبه. سر تکرار این جمله و تکرار عصا هم همین است. فرمود و عصا ان تکرهو شیئن، که قتال باشد و با خیر لکن، و عصا ان تحبو شیئن، که اون بی تفاوتی و آرامش دوست داره این شر است، برای اینکه مانع بهش رفتن است. در آیه قلب فرمود هرگز بهش نمی روید با این رفاه طلبی. پس این آسایش طلبی که محبوب شماست شر است، برای اینکه نمی گذارد بهشتی بشوید. اون کراهت از قتال قتال برای شما خیر است، بلکه شما را به سعادت میرسانه. مطلب بعدی آن است که این کلمه عصا که حرف ترجی است، همون به معنای خودش است. این که در بعضی از کتاب‌های ادبی نظیر اون موزج و غیر اون موزج گفته می‌شود، عصا و لیت و لعل، وقتی به خدا اسناد داده شد شاید در اونجا معنی باید است، این چنین نیست. چون اینها صفت فعل است نه صفت ذات. در مقام ذات که خدا میداند چی به چیست به کی به کیست، در مقام فعل است که این فعل زمینه لرزانی دارد. در مقام فعل سخن از لیته است، لعله است، اساس و امثال ذلک. این زمینه زمینه شاید است. خب خیلی هستن که اوائلشون خوب است آخر بد در میان، او بالعکس. پس هیچ کس نمیتواند با شرایط کنونی حکم 100% بکند که این شخص یقینا اهل سعادت است، چون معلوم نیست آخرش چه خواهد بود. انما الامور بخواتیمها. پس انسان ها به اون مختم نرسید با لیت و لعله و اسها درگیر است. در این زمینه خدا با لیت سخن میگوید نسبت به خودش که میرسد به صورت جزم میگوید، نمیفرماید شاید من بدانم و شما ندانی. در اونجا فرماید والله یعلم و انتم لا تعلمون. اما این زمینه زمینه شاید است. وقتی این شاید را احداث کرد، این احتمال الغا شد، اون خشونت و سرسختی کم شد. وقتی به هوش آمدن اون گفت خدا میفرماید والله یعلم و انتم لا تعلمون. ابتدا بفرماید این کار یقینا خیر است و شما نمیدانید، این با ادب محاوره و بلاغت را سازگار نیست. اول مستمع را از اون شدت و سهولت پایین می آورد، آرام می کند، بعد می فهمد به که والله یعلم و انتم لا تعلمون. پس اول به صورت رجا و اساس، بعد تر پایان به عنوان جزم است که والله یعلم و انتم لا تعلمون. این معنا در آیات دیگر هم آمده است و به تعبیرات گوناگون، چه این که در جریان قصاص به همین صورت است که خدا می داند به شما نمی دانید، یا در جریان صوم هم همین طور است که برای این که شما متقی بشوید این کار را میکنیم، ولی در قسمت های دیگر میفرماید خدا میداند و شما نمیدانید و مانند آن. پس یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القتال و هو کره لکم و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم و الله یعلم و انتم لا تعلمون. والحمد لله رب العالمين.